بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز و همراهان گرامی. انشاءالله که هر کجا که هستید ما رو همراهی میکنید، سالم و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم با یکی دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی تهیه میشه در خدمت شما هستیم. به بهانه ایام عزاداری ماه محرم، بحثی که تقدیم شما میشه پیرامون تحلیل واقعی عاشورا هستش و در این برنامه افتخار گفتگو با جناب دکتر ابراهیم پور رو دارم، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه امام خمینی که در خدمتشون هستیم. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، متشکرم.
جناب استاد ابراهیم پور، بحثی که با شما خواهیم داشت با توجه به تخصص حضرت عالی در حوزه جامعه شناسی، به لحاظ اجتماعی قیام ابا عبدالله ریشه داره در امر معروف و نهی از منکر، همونطوری که خودشون فرمودن. این که ما چقدر امر معروف و نهی از منکر رو بشناسیم، با ابعادش آشنا بشیم، موانع تحققش رو در واقع بدونیم، این یک مسئله خیلی مهمی هستش. همچنین نظام ارزشی که در جامعه حاکم هست و اون مراجع فکری، فرهنگی و ارزشی که معروف‌ها و منکرها رو در واقع می‌سازن و معروف‌ها و منکرها به اونها رجوع می‌کنه، برمیگرده. این مسئله مهمی هستش که می‌خوام با شما در واقع داشته باشیم. ولی از هر کجا که سلام می‌دید بحث رو آغاز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام محرم و عزاداری سید الشهدا علیه السلام. بله، همطور که فرمودید هدف اصلی قیام عاشورا امر به معروف و نهی از منکر هست. من میخوام به این بحث بپردازم که معروف ها و منکر ها چطور شکل میگیرن و چطور منحرف میشن و چطور حوادث رو رقم میزنن و این حوادث چطور رقم خورد که قیام عاشورا رخ داد، و اگر فرصت باشه یک تطبیقی هم به وضعیت فعلی خودمون داشته باشیم که استفاده ببریم. ببینید، انسان یک موجود اجتماعی هست و رفتارهای او مبتنی بر هنجارهاست. هنجارهای اجتماعی یعنی بایدها و نبایدها. این الگوهای رفتاری تو جامعه وجود دارن و فرد خواسته و ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، اینها رو درونی کرده، یاد گرفته و مطابق اونها رفتار میکنه. اگر شما از کسی بپرسید که چرا اینطوری لباس میپوشی، میگه خب باید اینطور پوشید دیگه، همه اینطور میپوشن. این باید هنجاره، منتها این بایدها و نبایدها ریشه در ارزشها دارن. ارزشها خیلی خلاصه یعنی خوبها و بدها. خب اینجوری خوبه دیگه، وقتی اینجوری خوبه پس باید اینجوری، یعنی هنجار مبتنی بر ارزش شکل میگیره و ارزشها خودشون مبتنی بر باورها هستن. باورها یعنی هستها و نیستها. بنابراین ما اعتقاد داریم یک چیزی هست، مثلا آخرتی هست، پس خوب است که به فکر آخرت بود، پس باید اینگونه رفتار کرد. همین یه دونه باور یک عالمه ارزش و هنجار به دنبال خودش میره و بخش مهمی از زندگی ما رو تحت عنوان یک جامعه دینی شکل میده. انبیا برای چی مبعوث میشن؟ آیات قرآن میگه که لیعلمهم الکتاب والحکمه یزکیهم، تزکیه کنن افراد رو، یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمه به اونها آموزش بدن. چطور؟ لیتلو علیهم آیاته، آیات قرآن رو حالا نبی اکرم بخوانند و از دل آیات قرآن تزکیه کنند افراد را و کتاب و حکمت به آنها. بنابراین منبع باورها، ارزشها و هنجارها و به طور کلی منبع تغذیه فرهنگ میشه قرآن کریم.
بله.
و سنت نبی اکرم. تو چه وضعیتی؟ تو وضعیت جاهلیت. جامعه جاهلی نه بهره چندانی از سواد خواندن و نوشتن داشت، نه از علم داشت. بنابراین قرآن که اومد تو یک فضایی که روابط قبیله‌ای حاکم بود، قبیله منطقش اینه که منطقش حق و باطل نیست، یک حق مطلق و باطل مطلقی وجود نداره، منطقش اینه که من و پسر عمویم علیه بیگانه، من و برادرم علیه پسر عمویم. یعنی هر چه قرابت بیشتر حق با اونیه که به من نزدیک‌تره. این میشه منطق قبیله. با این منطق قبیله تو جامعه جاهلی به هم دیگه حمله میکردن قبائل و هدف هم غنیمت بود، یعنی به جای حمله میکردن که غنیمت بیشتری ببرن. گاهی اونقدر این غنیمت طلبی ها حقیرانه میشد که گاهی به تکه پارچه ای مثلا یا و بعضی وقت ها هم به ثروت های خیلی کلان دست پیدا میکردن. توی این وضعیت نبی اکرم مبعوث شدن، قرآن رو پیاده کردن، یک عنصر سومی تحت عنوان عقیده مطرح شد، دین مطرح شد، که جامعه به جای اینکه ارزش‌ها و باورهای خودش رو از قبیله و از اون منطق قبیله بگیره، از دین بگیره. وقتی دین حاکم شد، جنگ‌هایی در دوران حضور نبی اکرم رخ می‌داد که پدر و پسر در برابر هم می‌ایستادن. این یعنی غلبه منطق عقیده بر منطق قبیله، یعنی حق رو جای دیگه‌ای داره جستجو می‌کنه.
بله.
خب توی این 23 سال دوره حضور نبی اکرم خیلی عقیده برجسته شد، ایمان‌ها قوی شد، افرادی و اصحابی پیدا شدند که به شدت اهل مناجات، اهل تهجد، اهل مدارا، اهل پیروی از ارزش‌های دینی بودن و ارزش‌های دینی حاکم شد. البته نفاق هم وجود داشت، یعنی افرادی که خصوصا ابو سفیان و فرزندانش و قبیله او که از روی ترس اسلام آورده بودند. قرار بود بعد از نبی اکرم امیرالمؤمنین به خلافت برسن که این منطق رو تقویت کنن، اما غصب شد خلافت. تو اون دوران کوتاه خلیفه اول جریان رده یا ارتداد جمعی رخ داد. این نشون میده که هنوز اون عقیده عمق پیدا نکرده بود، هنوز نیاز به کار بیشتری بود.
یعنی جامعه برگشت به همون دوران قبلی،
بخشی از جامعه. بله، بخشی از جامعه. گویین که نبی اکرم که از دنیا رفتن یه قراردادی بود تموم شد، خدا و اسلام و ارزش ها پیرو این قرارداد بود، برگشتن که خلیفه اول با جنگ اونها رو تلاش کرد که سرکوب بکنه، خیلی ها رو کشتن. اون دوره کوتاه تموم شد، رسید به خلیفه ثانی. خلیفه ثانی خیلی تلاش میکرد که برخی از ارزش ها رو حفظ بکنه، خصوصا قریش رو محدود بکنه، ولی او هم رفت به سمت قبیله. موارد و شواهد زیادی وجود داره، من نمیخوام الان واردش بشم. اجمالا این که خلافت بخش شام رو به معاویه سپرد، اما معاویه رو تلاش میکرد کنترل کنه. معاویه یک روحیه جسوری داشت، میخواست وارد جنگ دریایی بشه، کشورگشایی داشته باشه، کنترل میکرد. اما اون فتوحاتی که رخ داد و پیشروی اسلام به سمت شرق و غرب، غنایم بسیاری رو سرازیر کرد به مرکز حکومت و خلیفه ثانی. ابتدا که باور نمیکرد، گفتش که اصلا ممکن نیست این همه پول، این همه ثروت، ولی بعد دیدن نه، واقعیت داره. این ثروت که اومد منطق غنیمت رو و این دنیا طلبی رو و رفاه طلبی رو ترویج کرد تا رسید به عثمان. خلافت که به عثمان رسید، با اون جریانی که حالا نمیخوام واردش بشم، عثمان دیگه کاملاً قبیله رو حاکم کرد. چرا که میگفت خیشان من باید فرمان دار یا کارگزار ایالت ها باشن و من از بیت المال به راحتی به خیشان خودم هدیه میدم و اسم رو میذاشت صله رحم، یعنی از بیت المال به فرزندان و خیشان و آشنایان و وابستگان خودش میداد، اسمش میذاشت صله رحم. خب این اتفاق افتاد، یعنی قبیله و غنیمت برگشت. این پول ها با یک افرادی که زندگی سختی داشتن توی اون صحرای خشک عربستان و خو کرده بودن با این زندگی از یک طرف، آشنایی اونها با رفاه جوامعی که فتح می شدن و سبک زندگی تجملی و تمدنی سایر جوامع، اینها همه دست به دست هم داد که دنیا طلبی و رفاه طلبی و مثلا تجمل گرایی در بین اعراب شایع بشه.
پس میشه گفت تمام اینها در کنارم قرار گرفت و دست به دست هم داد تا یک نظام ارزشی جدیدی رو بر جامعه حاکم کنه.
بله، نظام ارزشی جدید، منتها حضور امیرالمؤمنین موجب شده بود که اون هسته اصلی ارزشی اسلام حفظ بشه. حکومت همچنان خیلی چیزها رو مراعات میکرد و اسلام، اصل اسلام حفظ بود و مصلحت به این بود که خب کنار بیان با این قضایا و اصل اسلام صدمه نبینه، چون اسلام تازه اومده بود و مشکلات این چنینی وجود داشت. تو دوران خود امیرالمؤمنین که البته ایشون همون ابتدا فرمودن و ما میدونیم آگاهی داشتن نسبت به وضعیت، چون اخیراً بعضی از روشنفکران عرب میخوان بگن که امیرالمؤمنین علیه السلام اطلاع نداشت که وضعیت چقدر تغییر کرده، و حالی که در کلمات خود حضرت هست که حالا خیلی اون جمله معروفش اینه، حالا که پوستین وارونه شده اومدید سراغ من، یعنی من خبر دارم که همه چیز زیر و رو شده. توی اون دوران کوتاه حکومت هم حضرت امیر خیلی تلاش کردن که برگردن به دوران نبی اکرم، تا حد زیادی هم موفق شدن، اما بالاخره جامعه‌ای که توی اون دوران حکومت عثمان ثروت‌های هنگفت و قدرت‌های آنچنانی به دستش اومده، افرادی که حول خودشون غلام و کنیزهای فراوان، مثلا
مناسبت اجتماعی با همین پول و موقعیت دنیوی افراده که سنجیده میشه،
دقیقا همینه. هیچ نظارتی بر کار کارگزاران نبود، بیت المال رو کجا خرج میکنید، شکایاتی که از سوی مردم میشد رسیدگی نمیشد در دوره عثمان،
بله.
زمینهای فراوانی رو اینها به دست آورده بودن. بعد یک چیزی شبیه اصلاحات اراضی هم عثمان انجام داد که اینم لطمه زیادی زد. بالاخره دنیاگرایی، دنیا طلبی، همان منطق غنیمت و منطق قبیله رو کاملا احیا کرد عثمان، و امیرالمومنین توی دوره کوتاه خودشون تلاش کردن که اینو برگردونن به دوره سابق. خب این لازمش یک کار نظامی بود و حمله به شام رو در دستور کار قرار دادن. بعد از اینکه مردم بیعت کردن و معاویه پرهیز میکرد از بیعت و نافرمانی میکرد، چاره رو در
یعنی کانون فساد رو از بله. خواستن از بین ببرن،
بله. منتها به محض اینکه تدارک کار حمله به شام فراهم شد، جریان جمل و جریان نهروان و بعد هم نافرمانی مردم از اینکه حالا تابستونه حالا زمستونه، اینا همه تو نهج البلاغه، بله، اومده. و تا جایی که حضرت با اینها مدارا کردن، نصیحت کردن، موعظه کردن، یک روز اومدن رفتن منبر، گفتن، شروع کردن به تبیین وضعیت اجتماعی، خیلی بحث قشنگی ارائه کردن و بعد گفتن که به خدا قسم ولو شده با 10 نفر میرم به شام حمله میکنم و اگه کشته هم شدم کشته شدم و این ننگ برای شما تا ابد بماند که نافرمانی من کردید و حال اینکه هر چی لطمه میخوریم داریم از اونجا میخوریم. یعنی نقطه بحران رو خوب تشخیص داده بودن. بعد از اینکه خوارج و جنگ جمل رو مدیریت کرده بودن و اینها رو ریشه فساد رو خشکونده بودن که دیگه اون واقعه رخ داد و حضرت به شهادت رسیدن و این اتفاق نیفتاد. بعد که معاویه حالا توی این تمام این دورانها قدرت بسیار زیادی به هم زده بود و ارزش‌های شام خیلی متفاوت بود با ارزش‌های مدینه و کوفه، مردم شام از اسلام خیلی کم میدونست، اسلامی رو بلد بودن که معاویه به اونها یاد داده بود، یک جبرگرایی، یک ظاهرگرایی، یک تقدیرگرایی، یک راضی بودن به وضع موجود، عدم اعتراض، عدم انتقاد و دنیا طلبی. و اگر به معاویه گله میکردن که چرا تو اینقدر تجملگرایی، میگفتش که خب من با روم در ارتباطم، باید اسلام رو در برابر اونها عزیز نشون بدم.
خودش کار خودش رو توجیه میکرد.
آره. حالا این فضا اومد رسید به دوران امام حسن علیه السلام، ایشون وادار به صلح شدن به خاطر مصلحت، و رسید به دوران امام حسین علیه السلام که دیگه معاویه هم از دنیا رفت و یزید. یعنی اگر معاویه اندکی تلاش میکرد حداقل در ظاهر اسلام رو رعایت بکنه، یزید دیگه کاملا بی‌پروا بود. توی این فضا که حالا ارزش‌هایی که باید رفتار و جامعه رو سامان بده، ریشه در دین داشته باشه، برگشت به دوران جاهلیت، برگشت به خوشگذرانی، یعنی یزید به عنوان کسی که خودش رو حالا خلیفه و جانشین معرفی میکرد، علنن مشروب خاری بکنه، علنن فساد و فحشا رو نادیده بگیره، علنن مجالس رقص و آواز ترتیب بده، خب اینها دیگه میتونه کاملا ارزش‌های ناب و اسلامی رو از بین ببره، کاملا میتونه به عنوان یک منبع جدید. اینجا دیگه جایی نیست که بشه با مثلا صلح یا حرکت‌های اصلاحی کارلوس هامان داد و اینطور بود که امام حسین علیه السلام وادار شدن به یک انقلابی. یعنی شیوه نهی از منکر و امر به معروف تو چنین شرایطی
دیگه از نصیحت و اعتراض اینها گذشته،
اصلا معنی نداره، اصلا جواب نمیده. چرا؟ چون اون چیزی را که معروف هست جامعه معروف نمیپندارد، اون چیزی را که منکر است جامعه منکر نمیپندارد. این وضعیت خطرناکیه.
بله.
که در وهله اول باید مراقب باشیم به اون مرحله نرسیم، و اگه رسیدیم حالا راهکارش چیه. من یه پلی بزنم به وضعیت فعلی، بعد اگه فرصت بود برگردم به بحث عاشورا. ببینید در جامعه ما هم خب حکومت استبدادی با سابقه مثلا چند هزار ساله اومد یک فرهنگی رو سامان داد، بعد اسلام ظهور پیدا کرد و وارد ایران شد، کاملا هم با بنمایه های عقیدتی وارد شد. این اسلام که وارد شد ایرانی ها استقبال نشون دادن.
بله.
و فرهنگ ها و فرهنگ ما ریشه در دین داشت، یعنی از بعد از ظهور اسلام و ورودش به ایران تا و موفقیت های چشمگیری هم داشتیم حالا در عصر مغول، در عصر صفویه، در عصر دیگه تا رسید به این دوره. توی این 100 سال 150 سال اخیر اگر شما نگاه بکنید کاملا دین و خصوصا عاشورا داره خودش رو نشون میده، یعنی نهضت‌های جدی داره شکل میگیره، انقلاب داره رخ میده، اعتراض و انتقاد داره رخ میده و میاد میگه من اینو نمیخوام، من اینو میخوام، من استبداد رو تاب نمیآورم، من ظلم رو تاب نمیآورم، و داره تغییر میده، انقلاب رخ میده، نظام سیاسی تغییر میکنه. میرسیم به این 44 سال اخیر. تو این 44 سال اخیر هم خب خیلی تلاش شد که دین حاکم بشه و ارزش‌ها ریشه در دین داشته باشن، اما سبک زندگی غربی با تأخیر به ایران وارد میشه، با تأخیر نسبت به سایر کشورهای اسلامی. کشورهای اسلامی خصوصا شاخ آفریقا مثل مراکش و الجزایر و لیبی اینها خیلی زودتر و مصر زودتر مواجه شدن، ما دیرتر مواجه شدیم. این سبک زندگی غربی به عنوان منبع تغذیه ارزش‌ها داره با دین رقابت میکنه. الان بحث حجاب رو اگر یا کشف حجاب رو مورد توجه قرار بدیم میبینیم که خب یه عده میگن دین گفته واجبه، چنین است چنان است، یه عده میگن نه این کی... یعنی از سبک زندگی غربی دارن پیروی میکنن. چرا حجاب و کشف حجاب ریشه در چی داره؟ حجاب و کشف حجاب ریشه در هنجارهای اجتماعی داره. این میگه باید محجبه بود، او میگه نباید. این هنجارها ریشه در ارزش‌ها داره، این میگه حجاب خوب است، او میگه بعد حجابی خوب است. ریشه در باورها داره، این باورهاش باورهایی است که جامعه اگر دینی باشد سعادت دنیوی بیشتر تامین میشود، آخرت هم تامین میشه، او میگه نه آخرت نیست، اصل بر لذت است. مثلا حالا به عنوان مثال دارم میگم، ولی خب خیلی متکثرن این باورها، هنجارها و ارزش‌ها. خب این ارزش ها دارن یه هماوردی شکل میدن. اگر این ارزش ها یکی بر دیگری غلبه بکنه، فضایی شبیه فضای دوران ابا عبدالله رخ میده که دیگه اصلا این منکر منکر تلقی نمیشه. الان اگر بخش کوچکی از جامعه ما این گونه فکر میکنن و هنوز نهادینه نشده، عمیق نشده، قابل اصلاحه، اما اگر یک برخورد درستی با این پدیده رخ نده، این میتونه گسترش پیدا بکنه و به دنبال خودش خیلی چیزها رو بیاره. ارزش‌ها به هم وابستن. شما در یک شرایطی اگر به کسی بگی که نهی از منکرش بکنید، مثلا فرض کنید کسی ماشینش یه جایی پارک کرده که راه مسدود شده، شما بهش میگی آقا ماشینتو بد جایی پارک کردی، او تشکر میکنه از شما چون متوجه میشه اشتباهی رخ داده. اما اگر اون کار خودش رو اشتباه ندونه، اصلا اون رو منکر تلقی نکنه، این نهی از منکر دیگه جواب نمیده،
شما رو سرزنش هم میکنه.
منبع معروف ها و منکر ها تغییر کرده، اون چیزی که فرهنگ رو تغذیه میکنه. اگر دین باشد و علوم دینی و علوم انسانی و علوم فنی، علوم طبیعی سازگار با دین مرتب دارین، ارزش های دینی تغذیه، ارزش‌ها داره از دین تغذیه میکنه. فرهنگ ما در دوره‌هایی داشتیم که فرهنگ ما رنگ و بوی عرفانی داشته، بازار ما عرفانی بوده، دوره‌هایی داشتیم که فرهنگ ما رنگ و بوی فلسفه یا فقه داشته، یعنی علومی که ریشه در دین دارن، و الان داریم یه دوره‌ای رو تجربه می‌کنیم که فرهنگ ما یک منابع دیگری رو مثل علم مدرن، علوم انسانی غربی، علوم اجتماعی غربی و فلسفه غرب رو داره مورد توجه قرار میده.
پس این نکته‌ای که شما در اون صدر بحث بهش اشاره کردید، اون مرجعیت ارزشی همونطوری که در جامعه زمان ابوعبدالله تغییر کرد، به جای قرآن و سنت شد حالا سری مسائل دیگه‌ای، پول، غنیمت، ثروت، چیزایی از این دست، امکان داره که در جامعه ما هم این اتفاق بیفته و مرجعیت ارزشی در واقع جا به جا بشه، خدای نکرده.
دقیقا همینطوره، و اگر که یک فکر اساسی نکنیم حتما رخ میده. یعنی الان تو شرایطی هستیم که تمدن غرب رو به افول هست، اما خب افول هم زمان بره و سبک زندگی غربی کاملا در جهان اسلام نفوذ کرده. اگر برخورد درست و ریشه‌ای با این نفوذ رخ نده، اینها جا به جا بشه، بعد شما شیوه های نهی از منکرت دیگه میشه این که جانتو تقدیم بکنی مثلا، یا شیوه این چنینی. چرا؟ چون اون منکر دیگه منکر تلقی نمیشه. پس این که حالا الان دو تا گفتمان حاکمه بر جامعه ما، یک عده میگن که در مورد بحث حجاب باید کار فرهنگی بکنیم، یک عده میگن نه، در کنار کار فرهنگی برخوردهای رسمی و قانونی و سلبی هم لازمه. خب این دومی درست میگه با این توضیحی که عرض کردم و این سری تاریخی که عرض کردم. کار فرهنگی یک کار زمانبر انفعالی عمیقه که البته بدون برخورد رسمی، قانونی و سلبی اصلا جواب نمیده. یعنی حضرت امیر توی اون شرایطی که کاملا وضعیت تغییر کرده بود با تازیانه تو بازار راه میرفتن، افرادی رو با تازیانه میزدن، این غیر از اجرای حدوده. حتی داریم که ایشون تازیانه رو کنار گذاشتن، چوب خیزران برداشتن که گفتن این بود تهدیدیش بیشتره. یعنی کار فرهنگی در کنار یک اهرم قدرت که البته بود بیرونیش باید اقتدار باشه، یعنی جذابیت و ابهت هم اینجا وجود داشته باشه. خب این روشنه که الان افرادی که شل حجاب یا بد حجاب هستن یا کشف حجاب کردن فرزندان ما هستن، دختران این سرزمین هستن. اما عده‌ای هم وجود دارن که معاندن، معارضن، قصد و نیتشون پول، سود سیاسی هست. خب اینها رو باید تفکیک کرد و این کار فرهنگی رو اینجوری بحثم رو جمع بکنم. گاهی یک ارزش در جامعه حاکمه اما مردم مطابق اون عمل نمی کنن، ولی میدونه کارش اشتباهه. وقتی بهش میگی احساس شرمندگی و مثلا عذرخواهی داره. اما گاهی یک کار اشتباهی تو جامعه رواج پیدا میکنه که مردم اون رو اشتباه نمیدونن. این بده و خطرناکه. و اونهایی که الان نهی از منکر نمیکنن، با فرزندانشون و خیشانشون صحبت نمیکنن، دارن به این دامن میزنن. اینجا دیگه کار از دست همه در میره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب استاد ابراهیم‌پور، استفاده کردیم، بحث بسیار خوبی بود. ممنونم از شما دوستان عزیز که ما رو همراهی کردید. فیلم و صوت این برنامه در سایت دفتر ارتباطات فرهنگی و سایر شبکه‌های اجتماعی موجود است که انشالله مورد استفاده شما قرار بگیره و انشالله ما جز کسانی باشیم که احیا کنیم فریضه امر معروف و نهی از منکر. تا برنامه دیگه التماس دعا و خدا نگهدار.